ساعت 19 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. تظاهرات و تجمعات اعتراضی روز جمعه نیز در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. در زاهدان گروهی از مردم پس از برگزاری نماز جمعه دست به راهپیمایی زده و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. در برخی از شهرها مانند بابل، کرج و تهران نیز شعارنویسی علیه رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی ادامه یافته و تصاویری از شعارهای نوشته شده در مناطق مختلف منتشر شده است. اما در حالی که اعتراضهای ضد حکومتی وارد ششمین هفته می شود و برخی از مقامات دولتی این حرکتهای اعتراضی را پایان یافته اعلام کردند، حملات لفظی و تهدید معترضین از طرف مقام‌ها و شخصیت‌های تندرو جمهوری اسلامی ادامه دارد. روز جمعه احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران گفت افرادی که سردسته به گفته او اغتشاشات هستند و پول دریافت می‌کنند تا شعار بنویسند و یا اقدام‌های ضد امنیت ملی انجام می‌دهند باید با اشد مجازات با آنها برخورد شود. احمد خاتمی گفت قوه قضاییه باید طوری با این افراد برخورد کند که دیگر هوس اغتشاش مجدد رخ ندهد. در اعتراض‌های 5 هفته گذشته بیش از 200 تن کشته و هزاران تن بازداشت شدند و این موج سرکوب همچنان ادامه دارد. وکلای خانواده مهسا امینی با رد گزارش پزشک قانونی درباره علل جان باختن او درخواست کردند هیئت دیگری از پزشکان قانونی این پرونده را بررسی کند. در نامه‌ای که به قوه قضاییه ارسال شده و نسخه از آن در اختیار پایگاه خبری رویداد 24 قرار گرفته، وکلای پرونده اعلام کردند که پس از گذشت چند هفته هنوز به اسناد پرونده و روند تحقیقات انجام شده دسترسی ندارند. در بخش از این نامه از قوه قضاییه خواسته شده با حضور وکلای خانواده و شاهدان حاضر در صحنه بازداشت، یعنی برادر و دختر خاله مهسا، از 6 زنی که همراه او بازداشت شده بودند و 4 ماموری که هنگام دستگیری مهسا و انتقال آنها به پلیس امنیت اخلاقی حضور داشتند، تحقیقات انجام شود. جان باختن مهسا امینی در پی بازداشت او توسط ماموران گشت ارشاد با واکنش‌های گسترده و کم سابقه‌ای در داخل و خارج از ایران روبرو شده است. اعتراض‌هایی که در پی این رخ داد از چند هفته پیش آغاز شد و همچنان در نقاط مختلف ایران و همچنین ده‌ها شهر دیگر در سراسر جهان از جمله در آمریکا، اروپا و کانادا ادامه دارد. امیر سعید ایروانی نماینده دائم ایران در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به دبیرکل این سازمان از او خواست از رعب دادن جنگ اوکراین با قطعنامه 2231 شورای امنیت جلوگیری کند. در این نامه با اشاره به درخواست اوکراین از سازمان ملل برای اعزام بازرسانی به کیف برای بررسی پهپادهای سرنگون شده ایرانی، دولت اوکراین به سیاسی کاری متهم شده است. در بخش دیگری از این نامه استفاده از سلاح‌های متعارف در جنگ اوکراین با محدودیت‌های قید شده در قطعنامه 2231 غیر مرتبط توصیف شده است. قطعنامه 2231 شورای امنیت که پس از توافق هسته‌ای سال 2015 تصویب شد، فروش و انتقال هر نوع سلاح از ایران به کشورهای دیگر را به مدت 5 سال منع کرده است. آقای روانی با استناد به این بند از قطعنامه شورای امنیت گفته است از تابستان گذشته هیچ یک از موارد فروش و یا انتقال سلاح یا مواد مرتبط با آن تحت قطعنامه 2231 نیست. سازمان ملل تاکنون به درخواست اوکراین برای اعزام بازرسان به کیف برای بررسی پهپادهای ایران و درخواست ایران برای جلوگیری از رعب دادن این موضوع با قطعنامه 2231 پاسخ نداده است. فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس نسبت به کمبود شدید گاز و برق و پیامدهای امنیتی سیاسی آن هشدار داد. آقای حسنوند در پیامی توییتری نوشته بر اساس پیشبینی‌ها در زمستان سال جاری ایران با کمبود بیش از 230 میلیون متر مکعب گاز روبرو خواهد بود. به گفته او عواملی چون نبود سرمایه‌گذاری و تحریم سبب شده کشور با شرایط ناترازی روبرو شود. به گفته او کاهش تولید گاز سبب تعطیلی کارخانه ها در تابستان و زمستان می شود و بیکاری کارکنان و نبود تولید به عدم صادرات و ارز آوری منجر خواهد شد.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
خوش اومدید به پوشش خبری ویژه رادیو فردا در ارتباط با اعتراض‌های سراسری شهریور و مهر 1401. 7:06 بعد از ظهر جمعه است. امیدوارم که جمعه خوبی رو، یا بهتر بگم روز تعطیل خوبی رو، پشت سر گذاشته باشید. محمد زرقامی هستم در کنار شما با همکارانم در این نوبت کاری که آخرین لحظات خودش رو سپری میکنه، هانا کاویانی که دبیر این مجله است، شهرام ابراهیمی که امکان پخش صدای ما رو فراهم میکنه و تهیه کننده ما در آن سوی شیشه است، و همچنین همکاران دیگرم نسرین افشار و جمشید زند هم با ما بودند. اجازه بدید که در ابتدای این پوشش ویژه خبری یک نگاهی داشته باشیم به آنچه که این روزها در صحنه اتفاقات و اعتراضات شاهدش هستیم. اینکه مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی یا در صحبت‌های خودشون مسئله اعتراض‌ها رو تخفیف میدن و به نوعی مطرحش میکنن که انگار اتفاقی نیفتاده، و حتی خبر از صحبت‌هایی میدن با مقام‌های اروپایی و به کشورهای دیگه میرن و میگن که اعتراضات مسالمت‌آمیز باهاش برخورد نشده، یا افرادی که بازداشت شدند به زعم اونها اغتشاشگر بودند. این تصویر دوپاره ثمره چیست؟ بشنویم از مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، بیشتر.
من کلا نگاهم در حالا آنالیز حرف ها و پدیده ها نگاه سیستمیه، به معنایی که یعنی سعی می کنم که اون عناصر، ارتباط عناصر مختلف با هم رو در یک مجموعه کلی در نظر بگیرم. ببینید، جمهوری اسلامی یک نظامیه که هم در سیاست خارجی و هم در سیاست داخلی یک نارسایی‌های عمده داره. اگر من بخوام یک تصویر کلی از این نظام بدم، انکار شهروند صاحب حقه، یعنی نظامی که حاضر نیست شهروند صاحب حقی که خانه‌اش در عرصه عمومی رو به رسمیت بشناسه، یعنی عدم به رسمیت شناختن این شهروند در تمام اجزای این نظام ساری و جاریه، به این معنا که هم در کلام مسئولان جمهوری، هم در جمهوری اسلامی، هم در کلام مقامات عالی رتبه از جمله خود شخص رهبر جمهوری اسلامی، انکار محور اصلی تفکر و بینشی هستش که نسبت به حکمرانی کشور داره. و این اصولا از این برمیاد که مقامات جمهوری اسلامی معنای حکمرانی و اون معنای ایران شهروند مدار رو نمیفهمن، اما در مقابل ما در سطح جامعه یک نوع فرهنگ شهروند مداری روش پیدا کرده که این یک تضاد ایجاد میکنه. صحبت‌های آقای عبداللهیان و سایر مقامات جمهوری اسلامی، اعم از مقامات امنیتی، نظامی، مقامات وزارت خارجه، همه در این گفتمان قابل تحلیله. گفتمانی که تلاش میکند شهروندی که حقش هست در اداره امور کشور مسئول باشه، دخالت بکنه، رو سعی میکنه نادیده بگیره. و ما اینجا آنچه که این روزها در ایران میبینم یک جنبش ضد تحقیره که علیه این رویکرد به پا خواسته و به نوعی گسترده هستش و لایه لایه هستش. من در این راستا و در این گفتمان، یعنی نفی شهروند صاحب عقل، عدم شناساییش، این جنبش رو میتونم تحلیل بکنم و از جمله مواضع مقامات جمهوری اسلامی و همونطور که اشاره کردید مواضع وزیر امور خارجه.
فکر میکنید آیا چون این مواضعی، حالا اگر بپذیریم که ما شاهد اصلا نارسایی هایی هستیم در دستگاه سیاست خارجی، همون چیزی که شما مد نظرتون هست، و سیاست داخلی، در نتیجه خودش میتونه شرایط رو به نفع جمهوری اسلامی تغییر بده؟ یعنی این ماجرای انکار تا کجا کاربرد داره و تا کجا اصلا چون این حکومتی میتونه از این شرایط انکار و اصرار به انکار استفاده کنه به عنوان یک برگ برنده برای اینکه بتونه وضعیت خودش رو پیش ببره؟ الان ما شاهد این هستیم که فشارهای بیرونی هم زیاد شده، حالا نمیتونیم بگیم دقیقاً به یک نتیجه میرسه، اما همین که مثلا عده‌ای خواستار این هستند که دفاتر دیپلماتیک جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی بسته بشه و یا اینکه سفرای جمهوری اسلامی در این کشورها از کارشون جلوگیری بشه.
ببینید، ما اگر بخوایم به صورت کلی این مسئله رو بررسی بکنیم، اولا نگاه کنید، جمهوری اسلامی سیاست انکارش باعث تقویت جنبش ها در ایران شده. من اینو میخوام بگم، موقعی که شما شهروند رو انکار میکنید، این تحقیر جنبش زا میشه، به معنای اینکه ما در کشوری زندگی میکنیم که یک شخصیت تاریخی درونش هست. این شخصیت تاریخی بیش از 100 سال داره تلاش میکنه قدرت مطلقه رو محدود بکنه، شکل‌های مختلف اعتراض داشته، یک جامعه کاملا متلاطمی هستش، جامعه‌ای که به نوع یک سرزندگی درونش هستش، عقب‌گردها داشته، پیشرفت‌ها داشته، و به خصوص در دهه اخیر با رشد تحولات و تکنولوژی، با رشد ورود شهروندان راوی و کنشگر در عرصه عمومی، این جنبش ها قوی تر شده. سیاست انکار جمهوری اسلامی صرفاً به تقویت این تضاد کمک میکنه و به این معنا که جمهوری اسلامی تلاش نمی کند که مسائل و بحرانها رو در یک مسیر عقلانی از طریق بحثهای عمومی حل میکنه. این سیاست تا کجا ادامه خواهد داشت؟ ما امروز میبینیم که علارغم حبس‌های طولانی مدتی که از سال 88 جهش پیدا کردن، یعنی خود مقامات جمهوری اسلامی تاکید می‌کردن ما می‌خواهیم هزینه فعالیت سیاسی در ایران را با افزایش حبس‌ها بالا ببریم تا جامعه دچار آنچه که آنها فتنه می‌نامیدن نشود. اما آیا من این پرسش رو مطرح می‌کنم، آیا این سیاست جواب داده است؟ به اعتقاد من خیر، نه تنها این سیاست جواب نداده است، بلکه جنبش ها در ایران در حال حرکت به سمت فراطبقاتی شدن هستند. ما جمعیت های نادیده شده و تحقیر شده ای داریم که در بزنگاه های مختلف از طریق نمایش بدن خود در خیابان ها میان پیام خودشون رو اعلام می کنند. ما طبقه متوسطی داریم که شعارش به هر حال زن، زندگی، آزادی، علارغم این فشارهایی که تحمیل شده، علارغم شرایط اقتصادی که داریم، ما ببینیم که چطور شجاعانه در یک کانتکس امنیتی میان خودشون رو ابراز نظر میکنن. پس من اینطوری میخوام خلاصه کنم که اتفاقا این سیاست انکار علیه خود جمهوری اسلامی است. من به اعتقاد من در صف اول براندازی و در صف اول انداختن سیستم مقامات جمهوری اسلامی هستند. ریشه همه مسائل هم به این بحرانی برمیخورد که سعی کرده است به جای اینکه با جنبش ها تعامل بکند در برابرشان ایستاده است و انکار این جنبش ها میکند.
دور نیافتیم از موضوع. میخوام این رو بپرسم که واقعا در مورد دیپلمات ها، وزارت خارجه، وزیر خارجه و صحبت‌هایی که می‌کنن و به نوعی در مجامع بین‌المللی حاضر میشن و نقل قول‌هایی از این و اون میارن که مثلا ما با فلانی صحبت کردیم در مورد برجام، این مسئله داره به اینجا میرسه، این قرارداد داره بسته میشه، اونها چی؟ آیا واقعا اینها رو باید پذیرفت؟ آیا در جامعه بین‌المللی که الان واکنش نشون داده به اعتراض‌های ایران، چنین بحث‌هایی و چنین مسائلی مطرح کردن داره؟
ببینید، من سیاست خارجی و سیاست داخلی رو همیشه دو جزء به هم پیوسته میدونم. شما موقعی که در سطح مدیریت کشور سانسور اعمال بکنید، دیکتاتورها معمولا همیشه یه کاری میکنن که جز تملق و چاپلوسی برایشون مثلا خدمتشون نگن، اون موقع اون قوه انتقادی کشته میشه. موقعی که شما در سطح مدیریت چنین فرهنگی رو اعمال بکنید، این در سطح دیپلمات‌ها هم ساری و جاری میشه. یعنی واقعیت رو مطابق با خواست سلطان میخوان تطبیق بدن، نه اینکه واقعیت رو مطابق با آنچه که جریان دارد آنالیز و تحلیل بکنن. این خاصیت دیکتاتوریه که مدیریت کشور رو میکشد. من یه مثال بزنم در هند خود وزارت‌های. چرا ما علاوه بر اینکه ما نمادهای مهم فرهنگی داریم اما دیپلماسی فرهنگی ایران کار نمیکنه؟ علتش اینه که در مدیریت داخل ایران به اجزای فرهنگ ایران توجه نمیکنه.
بله.
نمادها رو سرکوب میکنه، فرهنگ رو سرکوب میکنه. چطور از یک دیپلمات ما میتونیم انتظار داشته باشیم که به دیپلماسی فرهنگی توجه بکنه؟ این فقط یه مثاله. من میخوام بگم که آنچه که ما از زبان دیپلمات هم داریم میشنویم امتداد یک سوء مدیریت که چه عرض کنم یک بحران عظیم مدیریتی هستش که کشور رو با بحران حکمرانی مواجه کرده. من خیلی انتظار ندارم که دیپلمات ها هم بخواد مثلا مسائلی رو مطرح کنن که متناسب با منافع ملی باشه یا متناسب به روز باشه. صدایی که از جمهوری اسلامی بیرون می آید صدای انکار شهروند هستش. من اینو خلاصه بکنم.
بله، شنیدید صحبت های مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس رو در خصوص تصویر دوگانه‌ای که حاکمیت و به ویژه بخش دیپلماتیک اون از اعتراض ها به جهان بیرون ارائه میدن با توجه به شرایط خاصی که حتی اعتراض ها در بیرون از مرزهای ایران پدید آورده و واکنش برانگیز شده. اما بپردازیم به یک واکنش دیگه. کانون نویسندگان ایران یک اطلاعیه ای رو منتشر کرده و در اون به مسئله کودکان و این اعتراض ها پرداخته و اعتراض کرده نسبت به رفتاری که جمهوری اسلامی با کودکان در این اعتراض ها داشته و اون رو جزو برگ سیاهی از کارنامه جمهوری اسلامی ارزیابی کرده. همکارم نسرین افشار به سراغ حافظ موسوی رفته، نویسنده و شاعر، و از او در این باره پرسیده.
در واقع سرکوب مردم معترض در خیابونا در واقع سرکوب آزادی بیان مردم، سرکوب اعتراضات به حق مردم و قطعا محکومه. اما این رو باید در نظر بگیریم که برای مردمی که در خیابان دست به اعتراض میزنن برای نجات جان خودشون، برای اینکه خودشون رو از تیرجس در واقع گلوله ها بودم باتوم و ساشمه بودم اینجور ادوات سرکوب میتونن یه جورایی به هر حال تمهیدی بیاندیشن، خودشون دور بکنن، فرار بکنن، از جان خودشون به گونه‌ای در واقع دفاع بکنن. اما کسانی که در زندان هستن کسانی هستن که از حق دفاع از خودشون محرومن. اینها محبوس هستن، در اسارت در واقع نیروهای امنیتی هستن، چگونه میتونن خودشون دفاع بکنن؟ یا همینطور در مورد کودکان در همه دنیا مورد حمایت در واقع جامعه باید باشن. جامعه مسئول حفظ جان کودکان است. اتفاقی که در این روزها افتاده، یعنی حمله ای که در واقع به کودکان در جاهای صورت گرفته و آشکاره، و اینکه در زندان این اتفاق فاجعه ای که در زندان رخ داده، اینا دیگه با هیچ طریقی قابل تصور نبوده که یک حکومتی دست بچونه کارهایی بزنه که متاسفانه دارن میزنن. و حالا کارون هم اشاره کرده، مدام بلندگوهای در واقع حاکمیت انکار میکنن، میگن که نه اینجور نیست. البته حکومت با وارون جلوه دادن اون چی که به واقع داره رخ میده و مردم به چشم خودشون میبینن داره جوری وانمود میکنه که داستان به گونه دیگری است، میخواد افکار عمومی رو منحرف بکنه و قبح مسئله رو، زشتی مسئله رو از چشم مردم پنهان بکنه. و من مطمئن هستم که با توجه به سابقه ای که مردم از روایت های رسمی دارن باور نخواهند کرد. و این همونجوری که کاوی نویسندگان ایران در بیانیه خودش گفته، عنوان یک برگ جدید سرکوب، به هیچ طریقی با هیچ دروغگویی پاک نخواهد شد. این سرکوب ها و یورش به کودکان و زندان ها بودن ثبت خواهد شد.
شما به طور مشخص در بیانیه کانون نویسندگان به اسرا پناهی، دختر نوجوانی که در 21 مهر ماه در بیمارستانی در اردبیل جانباخت، اشاره کردین و از تکذیب های نیروهای امنیتی و سرکوب دانش آموزان توسط اونها گفتین. همچنین از آتش سوزی زندان اوین صحبت کردین و گفتین همه جای جهان مسئولیت جان زندانیان با حکومت هستش، اما در جمهوری اسلامی نیروهای امنیتی و زندانبانان به روی زندانیان بی‌پناه آتش گشودند. اساساً سوال من از شما اینه که آیا دادن چنین بیانیه هایی از جمله بیانیه کانون نویسندگان ممکنه در روند تغییر شیوه رفتاری نیروهای امنیتی با معترضان تأثیر بگذاره؟
من اولا اینو توضیح بدم که بیانیه کانون نویسندگان ایران رو هیئت دبیران کانون نویسندگان منتشر کرده و من عضو هیئت دبیران نیستم و به عنوان شخص به عنوان عضو کانون دارم نظر خودم رو میگم. اما در مورد پرسش شما، ببینید بیانیه کانون نویسندگان ایران و دیگه بقیه تشکل‌های مستقل مردمی که این روزها در واقع وظیفه خودشون می‌دونن که بیانیه منتشر بکنن و دیدگاه خودشون رو با مردم در میون بگذارن، اینا در واقع با حساب بخشی از صدای مردمه. یعنی این بیانیه ها به واقع میخوان صدای مردم، مردمی که احیانا تریبونی در دست ندارن، رسانه‌ای در اختیار ندارن، از طریق این بیانیه ها صدای مردم به گوش جهانیان، به افکار عمومی چه در داخل کشور چه در خارج کشور برسه. اما ببینید اگر این بیانیه ها با جنبش عملی مردم در خیابان پیوند نخوره، خب طبیعتا راه به جایی نخواهد برد. اون چه که تاثیرگذار هست تداوم اعتراض مردم، گره خوردن این صداهای در واقع پراکنده و ایجاد یک صدای جمعی بزرگ که هم در حال حاضر خوشبختانه شاهد هستیم، این آن چیزی است که به نتیجه خواهد رسوند این جنبش رو و فریاد دادخواهی مردم رو به سرانجام خواهد رسوند، به گوش جهانیان خواهد رسوند. بنابراین خلاصه حرف من اینه که بیانیه ها بخشی از یک جنبش عمومی و بزرگ هستند و قرار نیست که این بیانیه ها مسیر در واقع جنبش رو تعیین بکنند یا سرنوشت نهایی جنبش رو گره بزنند. سرنوشت نهایی جنبش رو خود مردم رقم خواهند زد. نهادهایی مثل کانون نویسندگان ایران، مثل تشکلهای دیگه، کانون صنفی معلمان و غیره، همه اینها در واقع بازتاب دهنده صدای مردم هستند. اینها خود مردم هستند، از دل خود مردم در آمدن و از این جهت میشه گفتش که در رساتر کردن این فریاد مشترک میتونم تأثیر بذارم.
حافظ موسوی بود، عضو کانون نویسندگان ایران، شاعر، که در ارتباط با بیانیه تازه این کانون در خصوص محکوم کردن برخورد نظام جمهوری اسلامی با کودکان در جریان اعتراض‌های سراسری شهریور و مهر 1401 میگفت. اما روز گذشته یعنی 28 مهر ماه، دختر عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان و کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین، از انتقال مادرش به بیمارستان خبر داد. غزال عبداللهی پنج شنبه هم در حساب کاربری خودش در توییتر نوشته بود که خانم مطلب‌زاده به علت وخامت حال در حدود ساعت 11 صبح به بیمارستان منتقل شده. خانم عبداللهی همچنین گفته بود که حال نرگس محمدی هم خوب نیست. غزال عبداللهی چهارشنبه خبر دیگری هم داده بود که کارت‌های تلفنی مادرش و نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، ضبط و تماس‌های تلفنی روزانه اونها با خانواده‌هاشون قطع شده. صدر عبداللهی، همسر عالیه مطلب‌زاده، در یک پیام ویدیویی توضیح داده که چرا همسرش به بیمارستان منتقل شد.
در این مدتی که علیه مطلب‌زاده و نرگس محمدی عملاً از تمام تلفن‌هایی که بقیه میتونستن استفاده کنن، اینها در واقع تلفن‌ها هم به روشون قطع بوده و با ما به عنوان خانواده‌ها و کسای دیگه این ارتباط رو نتونستن برقرار کنن و حالشون رو بگن، در چنین شرایطی حداقل چیز اینه که بشه به جهت روانی شرایط مساعدی برای زندانی‌ها به وجود آورد که متاسفانه این وجود نداره. و یکی از موضوعهای مهمی که ما شاهدیم در این قضیه، نقش کسایی مثل آقای الیاسی، آقای محمدی از دادیاری ناظر زندان، به عنوان کسایی که عملا قربانگوی ضابطهای امنیتی هستند و هیچ اختیاری هم از خودشون ندارن و کاملا کینه جویانه و شخصی با این زندانی ها برخورد میکنن، نقش اینها رو ما میبینیم. زمانی که عالیه تبعید شد به زندان قرچک، همین نقش رو داشتن همین آقایون و الان دوباره وقتی تلفن عالیه قطع شده، همین نقش رو دارن و عنوان میکنن که عالیه مطلب‌زاده و نرگس محمدی نشر اکاذیب میکنن. نشر اکاذیب کدام اکاذیب؟ مصداق‌هاشو بیارین. اگر چیزهایی که از جانب اینا گفته میشه به خانواده‌هاشون اطلاع داده میشه کذب بود، اون موقع میتوانید شما به عنوان نشر اکاذیب محاکمه کنین. اتفاقهای زندان که به شدت واقعی بود اوین و در این مدت ما شاهدش بودیم در این چند روز، شما همه رو قلب کرده تقلبی داریم مردم میرسونین. شما نمیگین که هزار و خوردهی زندانی بند هفت چه شدن، کجا رفتن؟ 50 زندانی بند هشت که همشون هم مصدوم شدن، آسیب دیدن، کجا رفتن؟ و ما میشنویم که بعضی هاشون حتی گلوله های جنگی خورده و حتی اینکه برن بیمارستان و در واقع رسیدگی بشه، چنین کاری هم نمی کنیم. عالیه امروز وقتی در مواجهه با برخوردهای تند بوده، خطاب به این آقایون گفته که حالا که شما همه ما رو به سمت مرگ داریم میبرین و فرق نمی کنه حالا چه در خیابان و چه در زندان و چه در هر جای دیگه، شرایط وحشتناکی رو بر ملت دارین حاکم می کنین، من خودم هم از این مرگ استقبال می کنم، نمی ترسم و من حاضرم یکی از قربانی های این موضوع باشم و ترجیح می دم که بمیرم و این ذلت رو در اینجا با شما و از شما نپذیرم. و در چنین شرایطی که به جهت روانی همه زندانی ها رو تحت فشار قرار داده، عالیه در پیش روی خود زندانی ها و در پیش روی همه این مسئولانی که در بند در واقع زنان بودن، خودش میگفت که من تمام داروهایی که در اختیارم بود خوردم و اعلام کردم که این مردن من در واقع اعتراض به شرایطیه که به وجود آوردین برای زندانی ها، برای همه ما که در واقع به شکلهای مختلف در معرض هجوم شما هستیم، در معرض خشونت شما هستیم.
بله، صدرا عبداللهی همسر عالیه مطلب‌زاده بود. خانم مطلب‌زاده به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده. اما در ادامه بپردازیم به نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت و بشنویم گفتگویی رو که شهرام میریان همکارمون در آلمان با سرور کسمایی درباره این نمایشگاه داشته.
نمایشگاه کتاب فرانکفورت در واقع بزرگترین و مهمترین نمایشگاه کتاب در جهان و بیشترین داد و ستد کپی رایت در این نمایشگاه صورت میگیره. اینکه امسال شورای شهر فرانکفورت و مدیران نمایشگاه تصمیم گرفتن که به دنبال ریزش زنان و جوانان و مردم ایران این نمایشگاه درهاشو به روی رژیم جمهوری اسلامی ببندن، به نظر من بسیار تصمیم درست و به جاییه. برای اینکه این رژیم با وزارت ارشاد اسلامیش به هیچ وجه نماینده ادبیات ایران نیست و نمیتونه اون چه که نوشته میشه در ایران توسط نویسندگان، نه اونو میتونه به فرانکفورت برسونه و نه از نویسندگان دعوت میکنه. موضوع سر اینه که اون سیاست تیغ و قیچی که سانسور در ایران اعمال کرده از 43 سال پیش، عملا باعث شده که اون چه که به عنوان ادبیات ایران به نشر میرسه و به خارج فرستاده میشه، عملا یک بدن مسلح شده ادبیات ایرانه. یعنی همون کاری که با بدن نویسندگان ما کردن که کشتن و خفه کردن و کنجه کردن، همون کار رو با بدن متنهای ما انجام میدن. و بنابراین این ویترینی که به اینها در تمام این سالها چه در فرانکفورت چه در شهرهای دیگه چه در پاریس مثلا داده میشه، همیشه در واقع یک ویترین دروغینه. اون چیزی رو که اینها اونجا ازش دفاع میکنن مطلقا ادبیات و زبان فارسی نیست. به همین خاطر من فکر می‌کنم که تصمیم بسیار درست و به جایی بوده، به خصوص در این روزهایی که خشم مردم از اونچه که رژیم داره سرکوب اعتراضات و سرکوب این انقلابی که به راه افتاده ما شاهدش هستیم و خارجی‌ها شاهدش هستن، همدلی بی‌نظیری دارن با جنبش انقلابی مردم ایران، به همین خاطر این تصمیم بسیار به موقع و به جایی.
در ضمن خانم کسمایی، همونطور که شما در جریان هستین، جمهوری اسلامی تا به حال قانون کپی رایت رو هنوز بهش نپیوسته و اصلا قبولم نداره.
من چون ناشرم هستم در فرانسه، یکی از موانع مهم ارائه ادبیات ایران در خارج از ایران به غیر از سانسور که سد اصلیه، مسئله کپی رایت هم هست. برای اینکه تا وقتی که کپی رایت در ایران رعایت نشه، کارهای نویسندگان خارجی نمیتونه به ایران به شکل قانونی منتقل بشه. انتشارات بزرگی که در فرانسه من مدیریت بخش فارسیشو به عهده دارم، ما هیچ وقت نمیتونیم رمان‌های نویسندگان فرانسوی رو با ایران قرارداد ببندیم، برای اینکه هیچ کپی رایتی نیست. اونا کاملا به شکل خودسرانه کتابا رو میگیرن، اونجا ترجمه میکنن، منتشر میکنن، حتی اصلا نویسنده خودش خبر نداره که کتابش به فارسی به اونجا منتشر شده و پخش شده. بنابراین انتشارات اروپایی هم در قبال این نمیخوان که با نویسندگان ایرانی از طریق رژیم ایران کار کنن، برای اینکه هیچ کپی رایتی نیست. من وقتی که قراردادی میبندم برای کتاب فارسی با نویسنده ایرانی، اون قرارداد رو به شکل شخصی با خودش میبندم، حتی با ناشرش هم نمیبندیم قرارداد، برای اینکه مبلغ به دست خود نویسنده برسه. بنابراین چیزی که شما اشاره کردین خیلی خیلی اهمیت داره از لحاظ قانونی.
بله، شنیدید گفتگوی شهرام میریان رو با سرور کسمایی، نویسنده، در ارتباط با نمایشگاه کتاب فرانکفورت، نمایشگاه بین‌المللی که امسال ایران در این نمایشگاه حضور نداره. البته فشارهایی هم ایجاد شده بود از سمت معترضان که جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه حضوری پیدا نکنه. اما یک خبر دیگر هم بود، حتما میدونید که خب الناز رکابی به تهران رفت و پس از اون هم بنابر اخباری که از سمت نزدیکان خانم رکابی به ما رسید، خانم رکابی رو مستقیم از فرودگاه به هتل المپیک بردند و در اونجا با خانوادهش بود. الناز رکابی دختر سنگنوردی که مقام چهارم بازی‌های آسیایی رو هم در کره جنوبی به دست آورد، الان هم گفته میشه که خانم رکابی همچنان در حبس خانگی به سر میبره و هنوز مشخص نیست که حالا هنوز در هتل المپیک هست یا در خانه خودش حبس هست و اجازه نداره با جهان بیرون ارتباط برقرار کنه. میدونیم که خیلی بلافاصله و با همون لباسهای تنش هم خانم رکابی رو بردن به دیدار وزیر ورزش آقای حمید سجادی و صحبت‌های بعد از اون. قطعا در بخش‌های بعدی بیشتر به این خواهیم پرداخت. سپاسگزارم که با من در این نوبت کاری همراه بودید. شبتون خوش. در ادامه
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره چند محور مطرح شده درباره بحث اعتصاب در ایران است. پس از گزارش شما را به شنیدن اخبار روزهای اخیر دعوت می‌کنم. همزمان با اعتراض‌های سراسری در ایران که هفته هاست ادامه دارد، بحث‌هایی در شبکه‌های مجازی و یا از سوی برخی از اشخاص و یا گروه‌ها درباره اعتصاب کارگران و مزدبگیران مطرح شده است. این بحث‌ها به ویژه پس از اعتصاب‌های روزهای اخیر در عسلویه و آبادان انجام شده و توجه رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرده است. به خصوص که کارگران پروژه‌ای در عسلویه شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.
پتروشیمی بوشهر، سایت 1 از سلویه 18-7401.
این اعتصاب با واکنش شدید نیروهای امنیتی مواجه شد. از جمله صدها تن از کارگران پروژه‌ای بازداشت و یا اخراج شدند. در همین ارتباط شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت گفته که بیش از 250 تن بازداشت شدند. همچنین شماری از پیمانکاران با توافق نیروهای امنیتی و دستگاه‌های اجرایی پروژه‌ها را به طور کامل متوقف کردند. پیشتر اتحادیه آزاد کارگران ایران از تلاش نهادهای امنیتی با همکاری برخی از پیمانکاران برای ممانعت از شکل‌گیری مجدد اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگران پروژه‌ای خبر داده بود. این در شرایطی است که در اعتصاب 3 ماهه کارگران پروژه‌ای در سال گذشته چنین برخوردهایی از سوی نیروهای امنیتی و پیمانکاران انجام نشده بود. در همین حال سعید تقوی مسئول پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد درباره بحث‌های مربوط به اعتصاب می‌گوید:
اعتصابات سراسر در حال حاضر انجام هم بسیار محدوده، چون به مانند سال 57 که رهبری امر خمینی و افراد او در مساجد در دست داشتن، چنین رهبریتی چه لحاظ تشکیلاتی سندیکایی و چه لحاظ زمینه تماس با ارگانها ادارجات بسیار محدود و مشکله. به همین جهت در شرایط کنونی هر گونه اعتصابی میتواند محلی یا شهری باشد، به مانند اعتصابات در سقز، سنندج، بانه، دانشگاه ها، در بعضی از صنایع صنعت نفت به مانند پتروشیمی اسلویه و آبادان، در دانشگاه تهران معلمان در مدارس، که این امکان در واقع اینجوری میتونه همچین اعتصاباتی انجام بگیره، و در دانشگاه بوشهر دانشجویان شعار کارگر اتحاد اعتصاب، در دانشگاه خلیج فارس بوشهر شعار نان کار آزادی کارگر نفساز رهبر سرسخت ما داده میشه.
در این حال در روزهای گذشته اعتصاب‌های صنفی در برخی از مناطق ایران انجام شد، از جمله کارگران شرکت دالگستر بیستون در کرج در اعتراض به پرداخت نشدن 7 ماه دستمزد در مقابل دفتر رئیس کارگاه این پروژه ساختمانی تجمع کردند. همچنین شماری از کارگران پیمانی فولاد قدیر نیریز در استان فارس پس از اعلام نتایج آزمون استخدامی در مقابل ورودی این واحد تجمع کردند و خواستار توضیح مسئولان فولاد قدیر نیریز شدند. پس از این تجمع فرماندار و برخی از مسئولان در بین معترضان حاضر شدند و قرار شد روز شنبه جلسه‌ای برگزار شود و نتایجش اعلام شود. در همین حال گروهی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران به مسئولان برای پاسخگویی به مطالباتشان از جمله بازگشت به کار همکاران اخراجی فرصت دادند و اعلام کردند در غیر این صورت همراه با خانواده خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع خواهند کرد. آنها همچنین خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و راه اندازی تمام خطوط تولید شدند. در این ارتباط به این نکته اشاره کنم که در بحث‌های مربوط به اعتصاب پرسش‌هایی مطرح است، اینکه آیا اعتصاب‌های صنفی با اعتصاب‌ها و اعتراض‌های سیاسی منافات دارند یا خیر. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
با ورود بخشی از کارگران پروژه صنعت نفت به اعتصاب و به دنبال اون شکل‌گیری اعتصاب‌های دیگه در چند مرکز کارگری، توقع به جای جنبش توده‌ای و عمومی که علیه حکومت شکل گرفته و به ماه دوم خودش رسیده تا حدودی برآورده شد. بخش پروژه به طور مشخص از بعد به شروع اعتصاب خودش اعلام کرد که این اعتصاب در اعتراض به کشتار مردم معترض و در همبستگی با مبارزات مردمیه، بنابراین روشنه که با یک خواست سیاسی جلو اومد. اما بخش‌های دیگه‌ای که الان به اعتصاب ورود کردن، خواسته‌های طرح شده‌شون جنبه‌های معیشتی و اقتصادی و شغلی داره. این پرسش مطرحه که آیا اساساً اعتصاب سیاسی با اعتصاب صنفی منافات داره؟ نکته اولی که لازم می‌بینم به اون اشاره کنم اینه که جنبش کارگری در طول سال‌های گذشته و اعتراضات و اعتصابات قدرتمندی که تاکنون داشته، علاوه بر پیگیری خواسته‌های صنفی خودش، در بخش‌های مؤثری هم خواسته‌ها و مطالباتی رو طرح کرده که جنبه‌های عمومی‌تر اجتماعی و سیاسی داشتن. از حق برخوردار جامعه از بیمه و درمان رایگان گفته، خواهان آزادی زندانیان سیاسی بوده، از حق جامعه و فرزندان جامعه برای تحصیل رایگان دفاع کرده، در موضوعات و بحران‌های عمومی مثل قضیه کرونا و حق جامعه برای واکسیناسیون عمومی موضع‌گیری کرده، از جنبش‌های دیگه‌ای مثل زنان، معلمان و بخش‌های دیگه جامعه حمایت کرده و بنابراین با این سطح از مطالبات گام‌های بزرگی برداشته شده. به گونه ای که فضای اعتراضی که خصوصا از سال 96 تا به الان در سطح عمومی جامعه شاهدیم، محصول و نتیجه مبارزه جنبش کارگری و پیشروی‌های اونه. اما با این همه گروه‌ها و بخش‌های وجود دارن که بدون در نظر داشتن موانع و محدودیت‌های اساسی و ریشه‌ای که جنبش کارگری با اون مواجهه، مثل فقدان تشکل‌یابی، ناامنی و بی‌ثباتی شغلی و همینطور سرکوبی که همیشه کارگر رو تهدید می‌کنه، منتظر این هستن که کارگر با خواسته‌هایی که صرفاً اقتصادی یا مطالباتی نیستند و در واقع با خواستهای سیاسی وارد جنبش عمومی بشن. ما در درون جنبش کارگری و در بین کارگران با طیف‌ها و گرایش‌ها و تفکرات مختلف و متفاوتی روبرو هستیم و از طرفی بحث اعتصاب هم چیزی نیست که یک شبه و اتفاقی شکل بگیره.
آقای شجیراتی در ادامه به تجربه خود از اعتصاب در گروه ملی صنعتی فولاد ایران اشاره می‌کند.
وقتی یک اعتصاب بخواد شکل بگیره، حتی اگر این اعتصاب برای ماه‌ها حقوق عقب افتاده باشه و به شدت هم کارگر در تنگنای معیشتی قرار داشته باشه، با چند دسته روبرو خواهیم بود. یک دسته افرادن که خب موافقن و تکلیفشون معلومه، یک دسته هستن که نظری ندارن و موضوع رو به تصمیم نهایی جمع واگذار میکنن، عده‌ای تردید دارن و ممکنه با این توهم که شاید به جای اعتصاب راه‌های دیگه‌ای مثل مذاکره و گفتگو بتونه مشکل رو حل بکنه، خودشون رو کنار میکشن. و افرادی هم هستن که از اساس با موضوع اعتصاب و اخلال در روند تولید سرسختانه مخالفت میکنن و حتی ممکنه کارشکنی کنن، که در بین این دسته حتماً عوامل کارفرما و عواملی که وابستگی به حراست و نهادهای امنیتی و نظامی دارن هم هستن. روزها و هفته‌ها جمعای کارگری بحث و گفتگو میکنن، جدال میکنن، حتی درگیری‌های جدی بینشون پیش میاد. اما وقتی اعتصاب شکل میگیره دیگه این اختلاف نظرها و جدالها عملا کنار میره. تازه همین رو هم میبینیم که حکومت به اصطلاح بر نمیتابه و از همه توانش برای شکستن اعتصاب و سرکوب اون استفاده میکنه. بنابراین اقناع همه این طیف‌ها برای دست بردن به اعتصابی که برای مطالبه مشخص اقتصادی و معیشتی باشه قطعا بسیار ساده‌تر و آسان‌تر از اینه که یک اعتصاب سیاسی با هدف فلج کردن حکومت و در نهایت به زیر کشیدن اون بخواد سازمان داده بشه. اتفاقا الان و در شرایط فعلی ورود به مرحله اعتراض و اعتصاب با خواسته های مشخص صنفی و معیشتی رو من یک انتخاب هوشمندانه میبینم. این به پیشروان و رهبران عملی کارگری فرصت میده که در دل تحرکی که شکل گرفته همبستگی و اتحاد بین کارگران رو در درون خودشون محکم‌تر کنن، فرصت میده که به راه‌های عملی‌تری برای همبسته شدن با بخش‌های دیگه کارگران اعتصابی خارج از خودشون فکر و عمل کنن و به موازات جلو رفتن اعتراض و اعتصابشون میتونن خواسته‌ها و مطالبات رو ارتقا بدن و به سطح دیگه برسونن. من معتقدم همین سطح از اعتصاب‌ها و اعتراضات کارگری با همین خواسته‌های معیشتی که الان به میدان آورده شده قابل تحسینه و مهمتر این که اثرگذاره. شاید نتایج فوری و قطعی به دنبال نداشته باشه، اما همین هم باعث وحشت حکومت خواهد بود و تبعات و نتایج اجتماعی و حتی سیاسی از خودش به جا خواهد گذاشت.
از سوی شورای بازنشستگان ایران یادداشتی را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد که در آن نوشته شده است کارفرمایان به پشتوانه حمایت کل حکومت تا آنجا که جا داشت حقوق کارگر را عملا منجمد کرده بودند. یاشار سهندی نویسنده یادداشت با اشاره به هراس حکومت از واکنش و اعتراض کارگران به یک نامه که به گفته او از سوی شرکت منطقه‌ای ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صادر شده است اشاره کرد. در این نامه که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت و این شرکت نیز واکنشی نسبت به آن نشان نداده است، آمده که با توجه به تجمع‌ها و اعتراض‌های اخیر در سطح استان‌ها و با درک حساسیت موجود اجتماعی و تأکید مقام‌های دولتی و دستگاه‌های امنیتی بر جلوگیری از هر گونه نارضایتی در سطح کارگاه‌ها که زمینه ایجاد تجمع‌ها را فراهم می‌کند و این تنش‌ها در سطح کارخانه‌ها به عنوان نوعی رفتار تعارضی دارای پیامدهای منفی اجتماعی اقتصادی و حتی سیاسی امنیتی خواهد بود و بر امنیت جامعه تأثیر می‌گذارد، مقتضی است نظارت کامل بر پرداخت به موقع حقوق و بیمه کارگران در دستور کار قرار گیرد. پایان نقل قول. بر اساس یادداشتی که از سوی شورای بازنشستگان ایران انتشار یافته، حکومتی که تا دیروز برای هر خواست کارگران شانه بالا می‌انداخت و در نهایت زندان، شلاق و اخراج نصیب کارگران می‌کرد، اکنون از ترس به کارفرمایان دستور می‌دهد حواسشان به قشر زحمتکش باشد و با قید فوریت همه معوقات کارگران را پرداخت کنند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اخبار را می‌شنوید. شبکه سراسری نمایندگان محیط کار بریتانیا با اشاره به اعتراض‌های گسترده در ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نوشت تا کنون بیش از 200 تن کشته و هزاران تن بازداشت شدند. این تشکل بریتانیایی با اشاره به بازداشت شمار زیادی از کارگران پروژه‌ای در عسلویه به اسامی برخی از آنان اشاره کرد. رضا نجفی، مجید عبادی، محمد حیدری، گودرز ابراهیمی، صمد رهنما، علی اسماعیلی، احمد اسمتی، حسین سلحشور، رضا کوراوند، رسول نوروزی، امید کوراوند، امین علیزاده، آرمان کاووسی، مهرداد کاووسی، اسلان سواری، حسن احمدی، صمد رفیعی، نیما غلامی، روح الله معصومی و علی بیرانوند. شبکه سراسری نمایندگان محیط کار بریتانیا خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام کارگران اعتصابی، معترضان و تمام زندانیان سیاسی شد و بر لزوم تضمین حق تشکلیابی سیاسی و صنفی برای کارگران تاکید کرد. هیئت اجرایی فدرال اتحادیه‌های کارگری آلمان هم در بیانیه‌ای با محکوم کردن استبداد در ایران تاکید کرد که حقوق زنان با حقوق بشر مترادف است. اتحادیه‌های کارگری آلمان گفت که قاطعانه در کنار همه ایرانیان است که برای تعیین سرنوشت مردم قیام کرده‌اند و متحدانه با شعار زن، زندگی، آزادی پیش می‌روند. در این بیانیه آمده است از آنجا که رژیم با سانسور رسانه‌های اجتماعی و قطع ارتباطات اینترنتی مانع خبررسانی درباره اعتراضات مردم می‌شود، معترضان به توجه و همبستگی بین‌المللی برای محکوم کردن سرکوب وحشیانه نیاز دارند. سعید تبریزی، فعال سیاسی ساکن آلمان، درباره این بیانیه توضیحات بیشتری می‌دهد.
کل این بیانیه بیشتر سر مسئله زنان و سرکوب جنبش زنانه در حقیقت، ولیکن به طور وسیع‌تری از این مبارزاتی که تو ایران اتفاق افتاده حول شعار زن، زندگی، آزادی به طور کامل دفاع کرده. بعد گفته که این رژیم توی این سالها چه کار کرده، از زنها رو سرکوب کرده، مثلا این مهسا امینی رو گفته و چقدر آدمایی توی این وسط کشته شدن و به زندان افتادن. بعد از تمام اعضای سندیکاها خواسته که به شدیدترین وجهی این سرکوب رو محکوم کنن. از دولت آلمان خواسته که سیاست فمینیستی رو و دفاع از حقوق بشر رو به عنوان سیاست خارجی خودش در مورد ایران تعریف کنه و برای آزادی کسایی که زندانی هستند و کسایی که به حبس محکوم شدن خواستار باشه و تمام نهادهای مدنی تو ایران را تقویت کنه، حمایتشون کنه.
همچنین در سومین کنگره سندیکای راه آهن و حمل و نقل آلمان قطعنامه‌ای در ارتباط با اعتراضات مردم ایران تصویب شد. این سندیکا با اعلام اینکه پشتیبانی از حق تشکلیابی و اعتراض در ایران را در دستور کار فعالیت‌های آینده خود قرار داده است، همبستگی خود را با زنان معترض و همه حامیانشان که در ایران و همچنین افغانستان برای آزادی و تعیین سرنوشت خود مبارزه می کنند اعلام کرد. سندیکای راه آهن و حمل و نقل آلمان از بازداشت شماری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، یعنی رضا شهابی، حسن سعیدی و داوود رضوی، انتقاد کرد و نوشت که آنها به اتهام‌های واهی در زندان به سر می برند. این سندیکای کارگری خواستار آزادی آقای شهابی و همه فعالان کارگری، معلمی، دانشجویی، دانش آموزی و فعالان جنبش زنان و معترضان بازداشتی شد. همچنین اتحادیه سندیکاهای کارگران صنعتی اتریش با حمایت از اعتراضات سراسری و نیز کارگران در ایران نوشت دختران و پسران و به خصوص زنان علیه چند دهه سرکوب توسط حکومت اسلامی مبارزه می کنند. به گزارش پزشکان و انجمن مدافعان حقوق بشر ایران در اتریش، این اتحادیه خواستار اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از کمیته زنان سازمان ملل متحد شد. محمد رضا ازلی از مؤسسان رسانه تکنولوژی و استارتاپی ایتران در توییتی نوشت که با بسته شدن اینستاگرام 415 هزار فروشگاه اینستاگرامی و 1 میلیون اشتغال مستقیم از بین رفته است. به نوشته او این 1 میلیون شغل از دست رفته دست کم بر زندگی 4 میلیون تن تاثیرگذار خواهد بود. نظر احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد را درباره این وضعیت می‌پرسم.
این آمار یک تخمینه، اینم تخمینیه که روزهای قبل انجام شده. بیاد بیاریم که اثر این بسته شدن اینترنت و این رسانه‌های دیجیتال روز به روز بیشتر میشه. این نکته اول. نکته دوم این که اینجا بحث میشه از مشاغل مستقیم که از بین رفته و حدود 4 میلیون خانوار که تحت تاثیر قرار میگیره. منتها همزمان بیاد بیاریم این تو سطح خانوار داره بحث میکنه و مشاغل کوچک. حالا میدانیم که بیکاری میاره و اشتغال میاره. معنیش اینه که مشاغل بسیار دیگری که وابسته به این مشاغل کوچک هستن طبیعتاً تاثیر میپذیرن و بنابراین تأثیرات غیر مستقیم این مسدود کردن روزنه‌های اینترنتی و دیجیتال تأثیرش بسیار فراتر از اینه و البته دارای یک اثرات جانبی هم هست که اون اثرات جانبی هم کمتر نیست از این اثرات مستقیم یا غیر مستقیمی که به روی اشتغال داره. برای مثال من میگم که الان سفارتخونه هایی که در ایران هستن بعضیشون اعلان کردن که نمیتونن رسیدگی بکنن به تقاضای ویزای متقاضیان. خب این قضیه رو میشه تعمیمش داد که بسیاری از مؤسسات شرکت ها که رابطه خارجی دارن اینها با از کار افتادن اینترنت و مسدود شدن این روزنه های دیجیتال اعتبار خودشون رو دست میدن، به این معنا که شرکای خارجی اونها با دیدن این وضعیتی که الان جریان داره احساس ریسک بالایی میکنن، نمیتونن ارتباط برقرار بکنن و بنابراین بسیاری از مشاغل دیگه هم اختلال پیدا میکنه. بنابراین حتی اگر ما در همین سطح، یعنی از بین رفتن مشاغل کوچک که در سطح رسانه‌های اجتماعی کار میکنن متوقف بشیم، این ابتدایی اثر روی اشتغال داره، بعد روی سرمایه گذاری و بعد روی رشد اقتصادی و اون رو کند میکنه و در نتیجه میانجامه به فرار بیشتر سرمایه از این قسمت ها و بیکاری بیشتر و البته باعث میشه که حتی دولت علارغم اینکه شاید مایل نباشه درآمدهای مالیاتیش کاهش پیدا میکنه. بنابراین ما شاهد تعمیق رکود خواهیم بود و اثراتش به بودجه دولت، به سطح کلان اقتصاد، سطح میانه صنایع. چرا؟ برای اینکه این مشاغل طبیعتاً خرید میکنن از صنایع دیگه، از شرکت‌های دیگه و با این اقداماتی که انجام شده طبیعتاً اینها تقاضاشون کاهش پیدا میکنه و این رو سطح عمومی تقاضا هم تاثیر میذاره و میانجامه به رکود.
آقای علوی، در این مورد که آیا وعده های دولت می تواند مشکلات ناشی از بسته شدن اینترنت را در ایران حل کند، پاسخ می دهد؟
تنها یک راه وجود داره و اون هم رفع این محدودیت هاست از اینترنت، چون دولت سال هاست که شعار میده که فرضاً میتونه اینترنت جایگزین رو، اینترنت داخلی رو جایگزین این اینترنت معمولی بکنه ولی موفق نبوده. منتها منهای مسئله فناوری که وجود داره، اساساً حتی اگر فناوری دیجیتال داخلی هم ایجاد بشه این نمیتونه جبران بکنه این فناوری دیجیتال و اینترنتی که به هر حال بین‌المللیه. اصلا مزیت اساسی اینترنت اینه که بین‌المللیه و اگر بخواد داخلیش بکنن طبیعتا نمیتونه اونو جبران بکنه و ضایعات سر جای خودش باقی خواهد بود. و البته باید تایید کرد که حاکمیت نمیتونه این کارم به طور فوری فوتی انجام بده با توجه به این ناکارآمدی حاکمیت و اینکه وعده های زیادی داده شده و عملی نشده، ولی اثرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و البته امنیتی به قول اونها باقی خواهد ماند، چون اساسا غیر قابل جایگزینی این اینترنتی که الان وجود دارد.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار، اعلام کرد که خط فقر نسبی خانوارها در ایران به 18 میلیون و 290 هزار تومان در ماه رسیده است. او در این مورد به وبسایت اقتصاد 24 گفت که بدنه جامعه کارگری ایران از منظر معیشت مانند بیماری است که با 10% قلبش زندگی می کند. در این ارتباط اقتصاد 24 اشاره کرد که بر اساس پژوهش‌ها در دهه 90 خانواده‌های پرجمعیت ایرانی با وجود داشتن شغل نمی‌توانستند امکانات زندگی را در حد لزوم برای خانواده‌شان فراهم کنند. این وبسایت در ادامه به مشکلاتی مانند افزایش قیمت‌ها و سوء تغذیه کودکان اشاره کرد و افزود برخی کارشناسان تخمین زده‌اند که حداقل نیمی از جمعیت 85 میلیونی ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بر اساس این گزارش در ایران 18% از افراد جامعه دچار فقر مطلق هستند، یعنی به ازای هر 5 تنی که ممکن است از کنار یک شخص رد شوند 1 تن در فقر مطلق به سر میبرد و نیازهای اولیه‌اش برطرف نشده است. اقتصاد 24 نوشت تورم رسمی خوراکی ها نسبت به سال قبل بیش از 86% و تورم واقعی سبد معیشت کارگران بیش از 100% است. روشنک آستارکی، کارشناس اقتصادی ساکن قبرس:
ما الان افشاری رو داریم مثل کارگران و بازنشستگان و مستعمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که اونها حقوقشون رو از بخش غیر دولتی دریافت میکنن و اتفاقا بیشترین فشار معیشتی داره به این اقشار میاد، یعنی اینها هستن که کمترین درآمد رو دارن و حداقل بگیر هستن، به اصطلاح وزیر خط فقر قرار دارن. البته بخش زیادی از کارکنان دولت هم با توجه به ارقام جدیدی که در مورد رقم خط فقر اعلام شده که 18 میلیون خورده ای هست و به این معناست که یک خانواده 3 تا 4 نفره در کلان شهرها نیاز داره ماهانه 18 میلیون خورده ای درآمد داشته باشه که زیر خط فقر نباشه و بتونه هزینه های ضروری زندگی رو پوشش بده، خب خیلی از کارمندان دولت هم ارقام دریافتیشون پایین این رقم هست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد که 5000 معدن دولتی با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌ها به منظور تولید و اشتغال برای نخستین بار به صورت مزایده به گفته او در اختیار مردم قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رضا فاطمی امین ابراز امیدواری کرد که این واگذاری‌ها ظرفیت‌های حوزه معدن را بیش از گذشته فعال کند. اعظم بهرامی کارشناس و کنشگر حوزه محیط زیست و زنان ساکن ایتالیا به چند نکته درباره واگذاری‌ها به بخش خصوصی اشاره می‌کند.
در حالی که بخش زیادی از صنایع تولیدی ما به شکل تعطیل یا نیمه تعطیل در اومده و کارایی و بازدهیشون بسیار کم شده، تعداد زیادی از کارگران اعتصاب کردند، بخش زیادیشون با شرایط بسیار بد قراردادهای ناامن مشغول به کار هستند. جامعه روستایی ما شرایط بسیار بدی داره، به خصوص در سالهای اخیر به خاطر خشکسالی و عدم توجه دولت در سیاست‌های کلان به بخش روستایی، تعداد زیادی از اونها مجبور به کوچ و مهاجرت شدن یا مجبور به فروش اراضی و زمین‌هاشون شدن و در مجموع می‌دونیم که ایران در یک شرایط بسیار پرتنش و مضطرب داره زمان می‌گذرونه. اما حتی در همه این شرایط اقتصادی و اجتماعی شکننده‌ای که درش وجود داریم هم دولت و به ویژه بخش صنایع دست از ویرانی و تصاحب و تصرف محیط زیست و تخریب اون بر نمی‌دارن. سازمان صنعت و معدن اعلام کرده که به زودی 5000 تا معدن به مردم واگذار خواهند شد. خب خود این مسئله بسیار مهمیه برای اینکه ما میدونیم مجموعه‌ای که مخاطب هستن برای تصاحب این معادن بخش خصولتی فعال هستن در ایران و میدونیم که چیزی نزدیک 70000 تا معدن در ایران وجود داره و این 5000 معدن عملاً به خاطر شرایط متفاوت مثل موقعیت جغرافیایی که داشتن، مثلا در دل جنگل‌های هیرکانی بودن یا در دل جنگل‌های زاگرس بودن و یا شرایط و موقعیت خطرسازی در صورت برداشت و استخراج داشتن، به دلایل مختلف معطل موندن و ازشون بهره برداری نشده. حالا وزارت صنایع میگه که این کار افراطی بوده و ما باید از این 5000 تا معدن هم شروع کنیم به استخراج و از اونها استفاده بکنیم و ادعای بزرگتر که میگه همه اونها مجوز محیط زیستی دریافت کردن. این میتونه واقعا بزرگترین فاجعه محیط زیستی ایران باشه حداقل در دو دهه اخیر، به خاطر اینکه همین امروز هم بر مجموعه زیادی از منطقه البرز جنوبی، مناطقی که حتی حفاظت شده هستند، ما میدونیم که برداشت بیرویه و قطع درختان توسط معدنداران اتفاق افتاده و شرایط بسیار بدی برای محیط زیست به وجود اومده. حتی در مورد معادنی که امروز فعالن، بخش زیادی از این معادن معادن زغاله سنگ هستن و این میتونه به شدت آسیب رسان باشه، به جز اینکه خب کنترلی هم بر وضعیت زیست و زندگی کارگران معادن در ایران وجود نداره و از اون نظر هم اگر شرکت‌های خصولتی باشن برای اینکه میرن به سمت افزایش بهره‌وری، طبیعتاً هم تخریب محیط زیست رو به دنبال داره، هم استثمار بیشتر کارگران رو، و این داره در سکوت و سرکوب رسانه‌های آزاد اتفاق می‌افته.
گزارش ها کیست که یک کارگر کارخانه میلیگرد سیرجان حدید پس از درگیری با کارفرما خودکشی کرد. هنوز جزئیاتی از هویت و انگیزه این کارگر و مصدومان احتمالی حادثه منتشر نشده است. در این ارتباط یکی از مقام های اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت با توجه به دستور مقام های قضایی و انتظامی و ورود پلیس آگاهی به پرونده، قرار بر اعلام جزئیات نیست. همچنین یک کارگر پیمانی کارخانه ایران تایر در مهدی شهر در استان سمنان به دلیل پرداخت نشدن مطالباتش از سوی کارفرما با استفاده از تینر خودسوزی کرد. پس از آن 3 تن از همکارانش اقدام به نجات او کردند، اما دچار سوختگی شدند. مصدومان حادثه به بیمارستان‌های سوختگی در تهران و ساری و بیمارستان کوثر سمنان اعزام شدند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.